درس 21 تا 210 قسمت 5 3 کتاب دیات یا صحیفه دیات یکی از کتب مؤلفه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام کتابی بوده است که پیوسته به شمشیر آن حضرت آویزان بوده است و در آن راجع به مقدار دیه‌های مختلف برای جرائم متفاوت تذکر داده شده بوده است. این کتاب طبق گفتار آن حضرت در موارد عدیده به املاء رسول الله و خط وی علیهم الصلاة و السلام تهیه گردیده بوده است و از حضرت در موارد گوناگون که می‌پرسند بر شما آیا وحی نازل شده است در پاسخ می‌فرماید نه ما غیر از مصحف الهی و این صحیفه‌ای که به زعابه سیف تعلیقه بر دسته شمشیر آویزان است چیزی نداریم مگر اینکه خداوند به بندش فهم کتابش را عنایت بفرماید. سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعة لعلوم الاسلام می گوید و برای آن حضرت کتابی بوده است که خودش آن را صحیفه نامید و در باب دیات بود و پیوسته عادتش این بود که آن را به شمشیرش آویزان می نمود و نزد من نسخه ای از آن وجود دارد. و بخاری در صحیحش در باب کتابت علم و در باب اسم و من تبرع من موالیه گناه کسی که از موالی خود تبری جوید از آن روایت کرده است. خطیب بغدادی گوید ذکر الروایت عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی ذلک یعنی در لزوم کتابت و تقیید علم آنگاه با سند خود روایت می کند از ابراهیم از پدرش که گفت خطبنا علی فقال من زعم ان عندنا شیئا نقرأه لیس فی کتاب الله تعالی و هذه الصحیفه قال صحیفه معلقه فی سیفه فیها اسنان الابل و شیء من الجراحات فقد کذب. علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام برای ما خطبه خواند و در آن گفت کسی که گمان کند در نزد ما چیزی است که آن را می‌خوانیم غیر از کتاب الله تعالی و این صحیفه راوی گفت صحیفه‌ای بود که به شمشیرش آویزان بود و در آن سن‌های مختلف شتر برای مقدار دیه‌های مختلف و کفارات معین شده بود و دیگر مقداری از دیه جراحات و زخم‌ها پس چنین گمان برنده‌ای حقاً دروغ گفته است و فیها قال رسول الله صلی الله علیه و آله المدینة حرم ما بین عیر الی ثور فمن احدث فیها حدثا او آوا محدثا فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا. و در این خطبه نیز فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود شهر مدینه از دو جانب آن که ما بین عیر زمین مسطح و برآمده تا ثور زمین سنگلاخ باشد حرم است. هر کس در این زمین حدثی و بدعتی ایجاد نماید و یا بر پادارنده حدثی و بدعتی را مأوا دهد بر او باد لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همگی. خداوند از وی قبول نکند انفاق مالی را و نه فدیه و بازخریدی را. و من ادعا الى غیر ابیه او انتما الى غیر موالیه فعلیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا. و کسی که در نسب خود را به غیر پدرش منتسب سازد یا به غیر موالیانش ببندد بر او باد لعنت خداوند و فرشتگان و مردمان همگی. خداوند از وی قبول نکند انفاق مالی را و نه فدیه و بازخریدی را. و ذمه المسلمین واحدتون یسعا بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنت الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ذمه و عهده‌داری جمیع مسلمانان حائز درجه واحدی از اهمیت است برای برآوردن آن پسترین آنان سعی و دنبال می کند. پس کسی که نقض عهد با مسلمانی کند و به وی قدر ورزد، بر او باد لعنت خداوند و فرشتگان و مردمان همگی. خداوند از وی قبول نکند انفاق مالی را و نه فدیه و بازخریدی را. و همچنین خطیب با سند خود از طارق روایت می نماید که گفت دیدم علی علیه السلام را بر فراز منبر که می گفت ما عندنا کتاب نقرأه علیکم الا کتاب الله عز و جل و هذه الصحیفه و صحیفه معلقه فی سیف علیه حلقه حدید و بکراته حدید فیها فرائض الصدقه قد اخذها من رسول الله صلی الله علیه و آله. نزد ما کتابی نمی باشد که آن را برای شما بخوانیم مگر کتاب الله عز و جل و این صحیفه. و صحیفه‌ای معلق بر شمشیری بود که بر آن حلقه‌ای بود از آهن و قرقره‌هایش از آهن بود. در آن واجبات مقدار پرداخت صدقات بود که آن را حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله اخذ نموده بود. شیخ محمود ابو رجع از این کتاب بحث مفصلی تحت عنوان حدیث و صحیفه علی رضی الله عنه نموده است. وی میگوید این حدیث را جماعت احمد و شیخین و اصحاب سنن به الفاظ مختلف نقل نمودند. اما بخاری آن را از ابو جحیفه در کتاب علم بدین لفظ روایت نموده است. قلت لعلی هل عندکم کتاب؟ قال لا الا کتاب الله او فهمن اعطاه رجلا مسلما او ما فی هذه الصحیفه. قلت و ما فی هذه الصحیفه؟ قال العقل و فکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر. من به علی علیه السلام گفتم آیا نزد شما کتابی وجود دارد؟ گفت نه، مگر کتاب خدا یا فهمی که خداوند بر مرد مسلمانی عطا فرماید یا آنچه در این صحیفه می باشد. گفتم در این صحیفه چیست؟ گفت عقل، شطوری که صاحبان خون در کنار خانه می بندند به عنوان دیه تا آن را از اقوام پدری قاتل به عنوان دیه خون خطایی از ایشان اخذ نمایند و آزاد ساختن اسیر و اینکه مسلمان را در برابر کافر نمی توان کشت. خون مسلمان هم ارزش با خون کافر نیست. و در روایت کشمیهنی و ان لا یقتل آمده است تا آخر روایت و در کتاب جهاد بدین لفظ آمده است که قلت لعلی هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی کتاب الله؟ قال لا والذی فلق الحبه و برع النسمه ما اعلمه الا فهما یؤتیه الله رجلا فی القرآن و ما فی هذه الصحیفه. قلت و ما فی هذه الصحیفه؟ قال العقل و فکاک الاسیر و ان لا یقتل مسلم بکافر. به علی علیه السلام گفتم غیر از آن چه در کتاب الله می باشد آیا در نزد شما از وحی آسمانی چیزی هست؟ فرمود نه، قسم به آن که دانه را شکافت و روح را دمید، من چیزی را که نزد ماست از وحی نمی دانم مگر آن فهم و درایتی که خداوند به مردی عطا کند درباره قرآن نازل شده و آنچه در این صحیفه موجود است. گفتم در این صحیفه چه می باشد؟ فرمود عقل و آزاد شدن اسیر و اینکه مسلمی نباید در مقابل کافری به قتل برسد. و در باب دیات بدین عبارت است: سألت علی رضی الله عنه هل عندکم شیء مما لیس فی القرآن؟ فقال والذی فلق الحبه و برع النسمه ما عندنا الا ما فی القرآن الا فهما یؤتى رجل فی کتابه و ما فی هذه الصحیفه. قلت و ما فی هذه الصحیفه؟ قال العقل و فکاک الاسیر الی آخر. و در باب حرم مدینه از کتاب حج از ابراهیم تیمی از پدرش بدین عبارت است: ما عندنا شیء الا کتاب الله و هذه الصحیفه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم المدینه تو حرم ما بین عائر الى کذا من احدث فیها حدثا او آوا محدثا فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل. و قال ذمة المسلمين واحده فمن اخفر مسلما فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل و من تولى بغیر اذن موالیه فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل. اینها مجموعه احادیثی بود که بخاری صاحب صحیح در این مورد روایت نموده است و چون مضامین آنها با همدیگر متشابه و مفادشان قریب است، لحاظا ما از ذکر ترجمه بسیاری از آنها خودداری نمودیم، زیرا معانی آنها از همان روایات اولین که نظایر و اشباه اینها بودند معلوم می گردد. سپس شیخ محمود ابو رگیع می گوید و روایات مسلم و صاحبان سنن به معنی روایات بخاری است و مسلم تصریح کرده است با آنکه دو حد مدینه عیر و ثور نام دو کوه می باشند و حافظ ابن حجر در ضمن گفتاری بر حدیث علی رضی الله عنه از طریق ابراهیم تیمی از پدرش گفته است آن صحیفه تحقیقاً مشتمل بوده است بر جمیع آنچه وارد شده است، به معنی آنکه هر شخص راوی از آن چیزی را روایت کرده است یا به جهت آنکه حال او اقتضای ذکر آن را داشته است نه غیر آن را، و یا به جهت آنکه بعضی از راویان تمام آنچه را که در آن بوده است به خاطر نسپرده و حفظ ننمودند، و یا به جهت آنکه نشنیدند و بدون شک منقولات ایشان در این مورد نقل به معناست بدون التزام به لفظ، و بدین سبب است که در الفاظشان اختلاف است و راویان نگفتند که حضرت این صحیفه را به تمامی برایشان قرائت نموده یا از روی آن نوشتند، بلکه عباراتشان دلالت دارد بر آن که راوی آنچه را که در آن بوده است یا بعضی از آن را از حفظ ذکر نموده است، و کسی که همه آن را یا بعضی از آن را برایشان قرائت نموده است، آنان آن را ننوشتند بلکه از حفظ آن را روایت نمودند، و بعضی از آن عبارت پیغمبر صلی الله علیه و آله است و بعضی اجمال معناست، مثل قوله العقل و فکاک الاسیر، زیرا که مراد از عقل دیه قتل است و آن را به عقل اسم گذاری کرده اند به جهت آن که اصل در آن شطوری بوده است که آن را عقل می نمودند، یعنی با اقال و پابند آن را در فضای سرباز خانه مقتول یا عصبه او که مستحق دیه بوده اند می بستند. و اسنان الابل که در بعضی از روایات وارد شده است، معنیش آن چیزی است که برای سنهای مختلف شطور دیه یا صدقه شرط می گردد الی آخر. و محصل کلام آن است که ما احدی را سراغ نداریم که آنچه را در نص آن صحیفه آمده است به تمامه نوشته باشد و آن را از امیرالمؤمنین اخذ نموده باشد، و نه آن که حضرت آن را به امر پیغمبر صلی الله علیه و آله نوشته باشد، به علت آن که در روایت قتاده از ابی حسان وارد است که حضرت چیزی شنیدند و نوشتند. و اذا کان لنا من کلمة نعلق بها على امر هذه الصحيفة المنسوبة الى علی رضی الله عنه، با ملاحظه آنچه پیرامون آن روایات مختلفی در کتب حدیث وارد است، آن است که بگوییم ما اطمینان به روایاتی که در این بار وارد است نداریم، گرچه رواتشان صحیح باشند، و برای تو همین بس آنچه را که یافتی ابن حجر درباره این روایات گفت. و بازگشت شک و تردید ما به آن است که اگر علی رضی الله عنه اراده می فرمود تا از رسول خدا چیزی را که برای دین و مسلمین نافع بود، بنویسد برای وی این کافی نبود که مثل این صحیفه را که بنابر گفتارشان در غلاف شمشیرش جای می داد، بنویسد، بلکه او هزاران حدیث را که برای امور مهمه مسلمین به کار می آمد می نوشت و او صادق بود در تمام چیزهایی که می نوشت اگر اراده نوشتن می نمود. علاوه بر اینها، ما از روایات وارده در پیرامون این صحیفه فائده بزرگی بردیم، چرا که برای ما به ثبوت رسانید که چگونه جواز نقل به معنا در روایت کار خود را کرد و آن تحقیقاً ضرری عظیم بر دین و بر لغت و ادب بود، همانطور که انشاءالله قریباً این مطلب را روشن خواهیم نمود. منظور ما از آوردن این روایات کثیره از صحیح بخاری به نقل این مرد بیدار سنی مذهب آن بود که اصل تحقق این صحیفه بنابر روایت کثیره مخالفین سندی است برای شیعه در کتابت و تدوین امیرالمؤمنین علیه السلام، و اما اشکال او به این نحو که ملاحظه شد وارد نیست، به علت آن که هر راوی گوشه‌ای از آن را روایت و ذکر نموده است و این فقط درباره مسائل حدود دیات و جراحات و نظائرها بوده است. و اما جمیع مسائل در امور مهمه و مختلفه در کتاب جامعه بوده است که شرح و تفصیل آن گذشت، همانطور که ابو رجع خود بدان تصریح دارد در آنجا که میگوید، شیعه میگوید اولین کسی که حدیث را گردآوری کرد و در ابواب مختلف مرتب ساخت، ابو رافع مولای رسول الله بود و وی دارای کتابی است در سنن و احکام و قضایا. شیعه میگوید از ابو رافع مقدمتر در ترتیب ابواب الحدیث و جمع آن در ابواب کسی نیست. یعنی ابو رافع غلام رسول خدا بود و اسم او اسلم بود، در ابتدا بنده عباس ابن عبدالمطلب بود و او را به رسول اکرم بخشید و او برای رسول الله منبری ساخت از اصل الغابه، و کنیز رسول خدا سلما در نکاح ابو رافع بود و برای وی عبید الله ابن ابی رافع را زایید که او کاتب امیرالمؤمنین علیه السلام شد. اصل درختی است شبیه ترفاء که دارای چوبی محکم است و از آن کاسه و بشقاب می سازند، و غابه به معنی نیزار است، یعنی از نوع درختی که نامش اصل بود و در نیزار رویده بود. و عالم کبیر محمد حسین آل کاشف الغطاء نجفی در کتاب خود به نام المطالعات و المراجعات و الردود می گوید اول کسی که حدیث را در اسلام تدوین کرد، پسر ابو رافع کاتب امیرالمؤمنین علیه السلام و خازن او بر بیت المال بوده است، ولیکن حق آن است که اول کسی که تدوین حدیث نمود خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، همچنان که خبر صحیفه در صحیحین، صحیح بخاری و مسلم بر آن دلالت دارد. از جمله کلام ابو رجع بر صحیفه امیرالمؤمنین مطلبی است که آن را از سید رشید رضا نقل می کند. او می گوید نختم هذا الموضوع به کلمت قیمت للعلامت سید رشید رضا رحمه الله. بعضی از خبرهای واحد حجت می باشند بر کسی که ثابت شود نزد او و دلش بدان مطمئن گردد، اما بر غیر او حجت نیست، به طوری که برای وی واجب العمل باشد، و به همین علت صحابه جمیع احادیثی را که می شنیدند و بدان دعوت می شدند نمی نوشتند، با آنکه ایشان دعوت می کردند به متابعت قرآن و عمل به آن و به سنت عملیه متبعه مبینه که قرآن را تفسیر می نمود، مگر مقدار قلیلی از بیان سنت مانند صحیفه علی رضی الله عنه که مشتمل بود بر بعضی احکام مانند دیه و آزاد کردن اسیر و حرم قرار دادن برای مدینه مثل مکه تا آخر. آری، ابو رجع حق دارد، چرا که این روایات را از مصادر عامه همچون بخاری و مسلم تخریج کرده است و عناد ایشان در حذف و تقطیع و تحریف و اسقاط حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام به پایه است که امروزه بر احدی حتی بر بسیاری از علماء با انصاف اهل سنت پوشیده نیست. اگر ابو رجا در این مطالب به کتب شیعه مراجعه می کرد، به قدری برای وی روشن بود که کالشمس فی السماء الزاهیه خودش بدین حقیقت اعتراف می نمود. همچنان که رئیس المحدثین صاحب دائرة المعارف کبیر شیعه جدنا الاعلا من جانب ام الوالد محمد باقر مجلسی قدس سره در کتاب بهار الانوار از کتاب بصائر الدرجات روایت کرده است، از محمد ابن الحسین، از جعفر ابن بشیر، از محمد ابن الفضیل، از بکر ابن کرب سیرفی که گفت شنیدم حضرت امام صادق علیه السلام می فرمود ما لهم و لکم و ما یریدون منکم و ما یعیبونکم یقولون الرافضه نعم والله رفضتم الکذبه و اتبعتم الحق اما والله ان عندنا ما لا نحتاج الى احد و الناس یحتاجون الینا. درگیری شما و آنان در چیست و چه از شما میخواهند و چه عیبی از شما میگیرند؟ میگویند شما رافضی هستید؟ آری سوگند به خدا شما دروغ را رفض کردید و از حق متابعت نمودید. سوگند به خدا تحقیقاً نزد ما چیزی است که با آن نیازی به احدی نداریم و مردم به ما نیاز دارند. ان عندنا الکتاب باملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام به یده صحیفتون طولها 70 ذراعا فیها کل حلال و حرام. تحقیقا نزد ما کتابی است به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام با دست خودش. صحیفه است که طولش 70 ذراع است و در آن هر حلالی و هر حرامی موجود می باشد. و ایزن در بصائر الدرجات با سند متصل خود از ابو اراکه روایت می کند که گفت ما با علی علیه السلام در مسکن بودیم و با رفقای خود گفتگو داشتیم که علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیر را به ارث برده است و بعضی گفتند بغله رسول الله را از سر او را و بعضی گفتند صحیفه ای را که در حمایل شمشیر اوست، که ناگهان در این حال که ما گرم سخن درباره او بودیم او وارد شد و گفت و ایم الله لو انشت و یعزن لحدستکم حتی یهول الحول لا اعید حرفا و ایم الله ان عندی لصحفا کثیره قطاع او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیته و ان فیها لصحیفه یقال لها الایته و ما ورد علی العرب اشد علیهم منها و ان فیها لستینه قبیله من العرب بهرجه ما لها فی دین الله من نصیب. و قسم به خدا اگر با نشاط گردم و به من اجازه داده شود برای شما در مدت سال به قدری حدیث بیان کنم تا سال سپری شود و سال دیگر درآید و من در این احادیث یک حرف را تکرار ننموده باشم. و قسم به خدا نزد من صحیفه های بسیاری است که آنها قطاع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او می باشد و در میان آن صحائف صحیفه است که آن را ایته نامند و بر عرب وارد نشده است حادثه شدیدتر از آن صحیفه و در آن صحیفه است 60 قبیله از عرب که مردم بدون ارزش و فرومایه هستند و بهره و نصیبی از دین خدا ندارند. مجلسی در بیان خود از قاموس نقل نموده است که بهرج به معنی باطل و پست و بدون مقدار و مباح است و بهرجه عبارت است از خارج کردن چیزی از جاده معتدل به غیر آن و مبهرج از آبها به آبی گویند که مهمل و رهاست و کسی را از آن منع نمی کنند و مبهرج از خونها به خون هدر گویند. 4. صحیفة الفرائض یا صحیفة کتاب الفرائض یا فرائض علی علیه السلام. مجلسی رضی الله عنه در بهار الانوار از بصائر الدرجات از محمد ابن الحسین، از جعفر ابن بشیر، از حسین، از ابو مخلد، از عبدالملک روایت کرده است که او گفت دعا ابو جعفر علیه السلام به کتاب علی علیه السلام فجاء به جعفر علیه السلام مثل فخذ الرجل متوی فاذا فیه ان النساء ليس لهن من اقار الرجل اذا هو توفي عنها شيء فقال ابو جعفر عليه السلام هذا والله خط علي عليه السلام بيده واملاء رسول الله صلى الله عليه واله. حضرت امام محمد باقر علیه السلام کتاب علی علیه السلام را طلبیدند، پس حضرت صادق علیه السلام آن را که مانند ران مرد بود آوردند و در آن بود زنهایی که شوهرانشان بمیرند از اراضی آنان ارث نمیبرند. حضرت باقر علیه السلام فرمودند قسم به خدا این خط علی علیه السلام با دست خود و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله میباشد. آیت الله سید محسن امین عاملی گوید این کتاب به همین عناوینی که آوردیم وارد شده است، همانطور که در روایات با همین تعابیر آمده است و محتمل است آنکه مراد از کتاب علی که در برخی اخبار وارد شده است همان باشد و محتمل است که غیر آن باشد. این کتاب ایضاً نزد ائمه علیهم السلام بوده و ثقات از اصحاب آن را مشاهده نموده اند و بسیاری از روایات و محتویات آن در کتب شیعه به روایت ثقات از ثقات تا امروز نقل گردیده است. این کتاب نزد حضرت باقر علیه السلام بوده است. شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی در کافی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از علی ابن حدید، از جمیل ابن دراج، از زراره روایت می کند که گفت حضرت ابو جعفر امر کردند حضرت ابو عبدالله را، پس مرا به قرائت صحیفه فرائض واداشتند. من دیدم جل آنچه در آن است بر 4 سهم است. و کلینی ایزن روایت می نماید از ابو علی اشعری، از عمر ابن عزینه، از محمد ابن مسلم که گفت اقرأنی ابو جعفر صحیفة کتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و خط علی علیه السلام بیده فإذا فيها إن السهام لا تعول. حضرت ابو جعفر مرا به قرائت صحیفه کتاب فرائض که املاء رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم و خط علی علیه السلام با دستش بود واداشت، پس در آن بود که در سهام میراث عول پیدا نمی شود. در اینجا مرحوم امین روایت دیگری را از محمد ابن علی ابن بابویه و 2 روایت دیگر از کلینی و 1 روایت دیگر از شیخ ابو جعفر طوسی از ابواب مختلف کتاب ارث آورده است که دلالت دارد بر اینکه ثقاتی از اصحاب این کتاب را نزد ائمه علیهم السلام مشاهده نموده و حدیثی را در آن خوانده و نقل نموده اند و یا اینکه امام علیه السلام حدیثی را از روی آن برای راوی خوانده اند. سپس گوید پس از حضرت باقر این کتاب نزد حضرت صادق علیهم السلام بوده است. شیخ ابو جعفر طوسی با اسناد خود از علی ابن حسن ابن فضال، از علی ابن اسبات، از محمد ابن عمران، از زراره روایت می کند که گفت ارانی ابو عبدالله علیه السلام صحیفة الفرائض فإذا فیها الحدیث. حضرت صادق علیه السلام صحیفه فرائض را به من نشان دادند، پس در آن بود که تا آخر حدیث. و ظاهراً این صحیفه همان صحیفه است که نزد حضرت باقر علیه السلام بوده است. کلینی روایت می نماید از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از ابو ایوب، از محمد ابن مسلم که گفت نشر ابو جعفر علیه السلام صحیفتا فاول ما تلقانی فیها ابن اخن و جدن المالو بینهما نصفان الى انقال فقال ان هذا الكتاب بخط علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام برای من صحیفه‌ای را گستردند و اولین چیزی که در آن به چشم من خورد این بود که پسر برادر و جد چنانچه وارث باشند مال متوفا میان آن دو به طور نصف قسمت می شود. و کلینی ایزن با سند دیگر از محمد ابن مسلم آورده است که قال نظرت الى صحیفتن ینظر فیها ابو جعفر فقرأت فیها مکتوبا ابن اخن و جد المالو بینهما سواء الى ان قال فقال ابو جعفر اما انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فیه و خط علی علیه السلام بیده. و صفار در بصائر الدرجات با سند خود از سلیمان ابن خالد از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند تا آنکه می گوید فَلْيُخْرِجُوا قَضَايَا عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَفَرَائِزَهُ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ الحدیث. بنابراین اگر آنان راست می گویند باید قضایا و فرائز علی علیه السلام را بیاورند و ارائه بدهند تا آخر حدیث. و ظاهراً مراد حضرت بن الحسن می باشند و مراد از قضایا و قضاوتها یا قضاوتهای آن حضرت در فرائض و مواریث است یا مطلق قضاوتهای وی. بنابراین در آن زمان تدوین شده بود و نزد آل علی علیه السلام بوده است. 5. کتاب الستین. آیت الله سید محسن امین عاملی رضی الله عنه کتابی را برای امیرالمؤمنین علیه السلام شمرده است که در آن 69 از انواع علوم قرآن را آن حضرت املا فرموده است و از برای هر یک از آنها مثالی به خصوص ذکر نموده است و این کتاب حکم عصر را دارد برای هر کس که در انواع علوم قرآن چیزی نوشته است. مجلسی در بهارالانوار این کتاب را از ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی در تفسیرش بر قرآن نقل نموده است و نعمانی آن را از حافظ ابن عقده با سند متصل خود از حضرت صادق جعفر ابن محمد علیهم السلام روایت کرده است که آن حضرت آن را به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت دادند. این کتاب به قطع کامل بالغ بر 13 ورقه مگر ربع ورقه می باشد و هر صفحه از آن 27 سطر است که هر سطر 23 کلمه دارد. رافعی در کتاب خود اعجاز القرآن اشاره بدین کتاب می کند و می گوید شیعه گمان دارد که علی 69 از انواع علوم قرآن را املا کرده است و برای هر یک از آنها مثالی به خصوص ذکر نموده است و این در کتابی است که از امیرالمؤمنین با طرق عدیده‌ای روایت می کنند و تا امروز در دست شیعه می باشد. آنگاه می گوید و این گفتار گرچه بر حسب ظاهر قریب به نظر می رسد غیره انه بالحیلته علا تقریبهی من الحقیقه سار ابعد منها و امحز فی الزعم، مگر آنکه این کلام به واسطه حیله‌ای که در قریب نشان دادن آن به حقیقت به کار رفته است از حقیقت دورتر گشته و در پندار و خیال بهتر جا گرفته است. و ما گمان می‌کنیم با این عبارتش اشاره به کتاب الشیعة و فنون الاسلام کرده است که در دو جای آن این عبارت ذکر گردیده است، ولیکن نفس رافعی به او اجازه نمی‌دهد که بدین کتاب اعتراف نماید و اذعان نماید که علی علیه السلام که باب مدینه علم مصطفی صلی الله علیه و آله است 69 از انواع علوم قرآن را در کتابی که شیعه آن را با اسانید خود روایت می نماید و در دستشان تا امروز می باشد، املا کرده باشد و این گفتار را حیله‌ای برای نزدیک ساختن آن به حقیقت قرار داده است. یا سبحان الله، چگونه ممکن است مثل این کتاب از امیرالمؤمنین و سید العلماء و الموحدین و وارث علوم خیر النبیین صلی الله علیه و آله و کسی که رسول خدا در حق او فرمود انا مدینت العلم و علی بابها صادر گردد؟ و چگونه امکان دارد رافعی آن را تصدیق کند در جایی که راویان آن شیعه هستند و آن کتاب تا امروز در دستشان موجود باشد؟ بلکه خود رافعی به واسطه ی حیله کردن برای قریب ساختن کلام خود به حقیقت از حقیقت دورتر شده است. آیا رافعی این را تصدیق نمی کند در حالی که در حاشیه همین کتاب اعجاز القرآن می گوید بعضی از محققین مشایخ صوفیه دقائقی در تفسیر دارند به جهت روح بلندشان و نور باطنشان که برای غیرشان اتفاق نمی افتد. از ایشان است امام سلطان حنفی صاحب مقام مشهور در قاهره. روزی شیخ الاسلام بلقینی شنید که وی تفسیر آیه‌ای را می نماید و سپس گفت من 40 تفسیر را مطالعه کردم و هیچ یک از این دقایق را در آن ندیدم. رافعی در حاشیه همین کتابش از بعضی از علما نقل کرده که او از قرآن کریم استخراج نموده است که کلام خداوند تعالی الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا اشاره است به تصویر شمسی و کلام خداوند تعالی ثم استوى الی السماء و هی دخانون اشاره است به آنکه ماده این عالم کون اسیر می باشد و کلام خداوند تعالی درباره آسمان ها و زمین کانتا رتقا ففتقناهما اشاره است به آنکه زمین از منظومه شمسی جدا گردیده است و کلام خداوند تعالی و جعلنا من الماء کل شیء حی اشاره است به آنکه حیات جمادات به آب متبلور است و کلام خداوند تعالی فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا دلیل است بر تلقیح در میان نباتات الی غیر ذلک. آری این مطالب از علومی که قرآن محتوی آن است بعید نمی باشد، در صورتی که می دانیم که ان فیه تبیان کل شیء، ولیکن سخن ما در این است که کسی که این مطالب را تصدیق می کند چگونه برای وی گران است که تصدیق نماید که علی امیر المؤمنین علیه السلام 69 از علوم قرآن را املا نموده است. در اینجا آیت الله امین عاملی می فرماید ما مناسب دیدیم که سند خود به این کتاب را که با آن سند این کتاب را به طور اجازه از مشایخ خودمان تا متصل گردد به اهل بیت نبوت علیهم السلام روایت می کنیم ذکر کنیم و مقداری از کتاب را بیاوریم. سپس می گوید ما تا ابن عقده که راوی این کتاب با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است و آن حضرت آن را اسناد به امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دهند، چند طریق داریم که از همه آنها در اینجا فقط یک طریق را برای اتصال سند به او ذکر می‌نماییم. در اینجا مرحوم امین با بیان سلسله سند متصل خود تا ابن عقده و از وی تا اسماعیل ابن جابر که از حضرت صادق علیه السلام روایت می نماید مفصلاً و مشروحاً اسامی علماء واقع در سلسله روایت را یکایک معنعنن ذکر می کنند تا آنکه حضرت صادق ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام می فرماید ان الله تبارک و تعالی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم فختم به الانبیاء فلا نبی بعده و انزل علیه کتابا فختم به الکتب فلا کتاب بعده احل فیه حلالا و حرم حراما فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. در اینجا مرحوم امین تمام 60 مورد یعنی 60 مورد را با اختصار بعضی از آنها طبق الفاظ روایت ذکر می کند. پس از آن آیاتی را راجع به ناسخ و منسوخ که در این روایت از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بیان شده است ذکر می کند، مانند حکم زنای زن در جاهلیت که در خانه حبس می شد تا بمیرد و زنای مرد که مورد شتم و آزار و نفی از مجالس بود و نسخ آن به آیه اجراء حد زنا بر زن و مرد در قرآن کریم و مانند مقدار عده زنان که در جاهلیت یک سال تمام بود و فسخ شد به آیه‌ای که آن را برای آنان 4 ماه و 10 روز معین کرد و مانند حکم مدارا و تحمل اذیت‌های مشرکین که به آیات جهاد نسخ شد و مانند وجوب قتال بر مسلمین در وقتی که در برابر 1 تن از آنها 10 تن از کافرین بودند و نسخ آن به آیه وجوب قتال فقط در وقتی که در برابر 1 تن از آنها 2 نفر از کافرین باشند و مانند حکم به ارث بردن مسلمین از هم بنابر اساس اخوت دینی و نسخ آن به حکم ارث بنابر اساس خیشاوندی و قرابت رحمیت و مانند آیات وجوب نماز به سمت قبله و مسجد الحرام که نسخ وجوب صلات را به سوی بیت المقدس نمود و مانند آیات قصاص که نسخ حکم تورات را کرد و مانند نسخ احکام شاقه‌ای که بر بنی اسرائیل واجب بوده است و مانند نسخ حکم به وجوب خودداری از مباشرت با زنان و اکل و شرب در شبهای ماه مبارک رمضان به آیه جواز اکل و شرب و آمیزش با زنان در شبها تا طلوع فجر صادق و بسیاری دیگر از آیات منسوخه به احکام قرآنیه جدیده و بیان مثالهایی از محکم و متشابه و مثالهایی از آیاتی که ظاهرش عموم و مراد از آنها خصوص می باشد و آیاتی که ظاهرش خصوص و مراد از آنها عموم هستند و آیاتی که لفظش ماضی و معنی آنها مستقبل است و آیات عزائم و آیات ترخیص و احتجاج بر ملحدین و رد بر عبادت کنندگان اصنام و ثنویه و زنادقه و دهریه و نصارا و غیر ذالک از آنچه صاحب کتاب اعیان و شیعه به تفصیل ذکر نموده است و حاوی مطالب رشیق و عنیق می باشد ولی ما در اینجا به جهت رعایت اختصار به اصول آنها اکتفا نمودیم.